این فرصت روز چهارشنبه رو حالا دوستانم اصرار دارن که گاهی نکته‌ای گفته بشه، ما همون بحث گذشته رو یک نکته دیگه اضافه کنیم به اون الزامات علمی برای ما طلبه ها، بایسته های علمی، حالا بعد اون وارد بشیم اون قسم دومش که بایسته های تربیتی باشه. یک نکته قابل توجه دوستان این است که چون نگاه به تخصص گرایی در حوزه امروز خیلی شایع شده، رشته های تخصصی، درخواره ها، نمیدونم صدها رشته تخصصی تصویب شده است، داره تصویب می شود، وقت خودمونم ساعتها در شورای عالی جلساتش به همین حرفا گرفته می شود. من اینجا نکته ای رو میخوام عرض بکنم که مخالفتی با تخصصگرایی نیست، ولی این توجه رو باید طلبه فاضل داشته باشه که روحانی میتواند به رسالت خودش عمل کنه که لونی از جامعیت داشته باشه. این نکته باریکتر از مو که خیلی دقیقه، دوست دارم خوب توجه کنید بهش. ببینید گاهی مغالطه انجام میشه که اون من توضیح میدم توسط بعضی اون مغالطه رو، ولی روحانیت شیعه روشش اینه، سبکش اینه. شما نگاه کنید در بین مردم که قرار میگیرد، یک روحانی در یک محل، در یک سفر، در بین یک مجموعه از مردم، همون مردمی که نوزادشون میارن که این روحانی اذان و اقامه تو گوشش بگه، استخارشون میارن همین روحانی براشون بگیره، معضلات فکریشون هم مرجعش همین روحانی است. یعنی اگر معضل یه شبهه تاریخی در غدیر براش ایجاد شده، کسی این شبهه رو مطرح کرده، میاد سراغ همین روحانی که آقا همچه شبهه مطرحه شما پاسخ بده. اگر نسبت به تحریف قرآن یه نکته‌ای بهش گفته میشه، میاد به همین روحانی مراجعه میکنه که آقا این شبهه هست، من جواب را از تو میخوام، مطالبه میکنم پاسخ بده. اگر شبهه‌ای در جهت دیگه هم وجود داره، میاد پیش همین روحانی مراجعه میکنه میگه آقا این شبهه منو پاسخ بده. این جایگاه روحانیت شیعه اقتضا میکنه که یک روحانی که میخواد رسالت خودش رو انجام بده، لونی از جامعیت داشته باشه و این جامعیت دست یافتنیست. دوستان بعضی متاسفانه نگاه هایی که به حوزه میشه، خیلی معذرت میخوام، کنن نگاه میکنن یک آدم های کم استعداده، ضعیف الاستعداده، ضعیف در پذیرشه، ضعیف در گیرایی و ضعف در سرعت انتقال، هی همش چکشو بالا میبرن که آقا اونو قیچی کنی، این حذف کنی، اونو بزنید کنار، آقا مگه ذهن طلبه میتواند، مگر چنین. رفقا من متاسفم عرض کنم، نه خودتون، حالا خطاب من عام، من نمیخوام خطاب خاص کنم، نه خود دوستان طلبه استعداد و موقعیت خودشونه میشناسن و نه اونایی که یه حرفا رو میزنن حوزه رو خوب شناختن. شما ببینید وقتی مطلب درست واضح میشه تو همین فضا، گاهی مطلبی از شهید صدر نقل میشه هنوز تموم نکردیم یکی نقدش میکنه. من تجربه همین فضا رو میگم، مطلبی رو مرحوم محقق داماد مغز تعقل در فقه بیان کرده، هنوز تموم نکردیم یکی نقدش میکنه. اون نقدایی که بعد زنگ میزنن با مطالعه با دقت میگن اینجای مطلب اما داره، اونجای مطلب اما داره، اونجاش اینه، این نکتهش اینه، اون نکتهش اینه. این استعدادها اگر با نظم صرف مباحث علمی بشود، قلل بلند علم فتح میشه. نمونه های از جامعیت رو همین امروز در حوزه های ما ببینید. بعضی از اعلامی که در زمینه تفسیر حرف دارن برای گفتن، در زمینه مباحث فلسفی حرف دارن، در اصول حرف دارن، در رجال حرف دارن برای گفتن. خب اینا که بشر غیر عادی که نیستن که. بله نظم، استفاده بهینه از زمان، اینا درسته، اینا باید باشه. اما اینجوری نگاه نکنیم که آقا زمان یه زمانیست که استعداد، ظرفیت، موقعیت آنچنان که این که من فقط در یک زمینه ای باید. نکنه بلایی که سر جامعت الازهر آمد دوباره اون بلا سر حوزه‌های علمیه ما بیاد. یه اشخاص تکبعدی به تمام معنا تتبعی در یک زمینه‌های خاص جامعت الازهر تربیت کرده با ده ها دانشکده‌ای که برای خودش داره، که وقتی با اینا روبرو میشی با یک نکته با دو نکته همه هیمنه علمیشون در هم شکسته میشه، با اینکه ادعای تخصص گرایی هم دارن. خب بنده توجه دارید از نزدیک آشنا هستم. این تأکیدی که عرض میکنم، این جامعیت، شما ببینید به یکی از آقایونی که متصدی بحث ائمه جمعه و گزینش و اینا بود، یه وقتی من عرض میکردم از دوستان همین شما هاست، وقت بهش میگفتم آقا مقام معظم رهبری درست میفرماین جوانگرایی، اما توجه داشته باشید این جوانگرایی سبب نشود جامعیت گرایی مغفول بماند. مقصود مقام معظم رهبری نیست. سلف صالح ما رو ببینید، یه وقت من عرض کردم مرحوم آخوند یک عالمیست، مرحوم آیت الله میرزا علی اکبر نوقانی، چون از علمای بزرگ مشهد بود، در اون آونه ای که مثل مقام رهبری علمای در این صد در مشهد درس میخوندن، ایشون مسئول مدرسه نواب مشهد بود، قوی ترین مدرسه ای که طلبه های فاضلی رو از جمله مقام رهبری و جمعی در اون فضا تربیت شدن. این مرحوم آی نوقانی عالم عقایدی، کتابی داره در رد مسائل ماتریالیست ها، سه مقاله نوقانی، در علوم ادبی وارد، در علوم حوزوی وارد، در تربیت طلبه بسیار مسلط، شاگرد مرحوم آخوند، تغییرات مرحوم آخوند رو در مباحث الفاظ داره. مرحوم آخوند همچه شخصیت جامعی رو وقتی میخواد بفرسته اجازه اجتهاد بهش میده، نامه مینویسه الا اهالی درجز و من حوله، من این عالم رو به درگز میفرستم. درگز در اون وقت یک قصبه‌ای بوده در استان خراسان، یک آدم جامعه اینجوری، یعنی حوزه دستش اینقدر پر بوده، اینقدر افراد جامعی داشتیم که همچه آدمی رو مرحوم آخوند بعد از این که مرحوم آخوند اجازه اجتهاد بهش میده او رو میفرسته به یک قصبه، الى اهالی درجز و من حوله. خب ما امروز وضعمون چجوریست؟ بدانید جوامع مختلف شیعی امروز نیاز به طلبه جامعه داره. خب باز این رو عرض میکنم، بارها گفتم من طلبه نیستم که عباش سرش بکشه از کتابخونش بیاد مدرسه، از جایی خبر نداشته باشه. 30 کشور دنیا رو من رفتم، از نزدیک الانم ارتباط دارم. اگر طلبه با نظم وقتش رو صرف کنه، بله فقه اصول میخواد تخصصی، این همت اولش باشه، عقاید میخواد تخصصی، ولی غفلت نکنه از جامعیت. و همینجا عرض کنم هم برنامه حوزه رو میدونم، هم مراکز تخصصی هم غیره، برای اساتید مراکز تخصصی صحبت داشتم، عرض کردم گفتم وقتی این مراکز نبود حوزه ما تقدمش در زمینه علوم پیرامونی چه بود، الان چه جوره. براشون گفتم برای اون اساتید مثالهایی رو. رفقا خودتون برای جامعیت به فکر خودتون باشید. این که آقا شال و کلا کنم فلان مرکز تخصصی از صبح تا ظهر این کلاس اینا معتقدم خیلی دردی دوا نمی کنه. ولی اگه آدم خودش برای خودش برنامه بریزه با مشورت الفن، آقا میخوام در زمینه تفسیرم یدی داشته باشم چیکار کنم، میخوام در زمینه علوم قرآنی یدی داشته باشم، آقا دست یافتنیه، میخوام در زمینه دیگه یدی داشته باشم چیکار کنم. بله نمیخوام بگم شما میتونید یک متخصص سیستم اقتصادی اسلام درجه یک، نه اون احتیاج به یک ابزار دیگه داره، ولی غفلت از جامعیت نکنید. من این مثال رو خیلی عرض کردم ولی با این توضیح بازم بشنوید. بعضی از دوستان خب شنیدم ما مکاسب میخوندیم، ملزم کرده بودن اونایی که بر ما ولایت داشتن که عرض کنم که مجلدات القدیر مرحوم علامه امینی رو بخونیم. من از اونجا یک الهام، نمیخوام مصداق بگم، من که از مصادیق جامعیت، شما برید سراغ این مطلب، ولی نگاه کنید فائده شو، ادعای جامعیت هم ندارم بنده. ببینید اون زمان من با ارتباط با کتاب القدیر به این نتیجه رسیدم شعر فرهنگواره شیعه است، فرهنگواره ادب عربی است. یک طلبه‌ای که میخواد در این زمینه کار کنه تو شعرم باید یدی داشته باشه، خوب بشناسه این مسئله رو. هیچ وقت اصلیم براش نگذاشتم، به جد میخوام عرض کنم هیچ وقت اصلی، جز اوقاتی که از مطالب دیگه خسته میشدم از مطالب علمی، یه مقدار وقتم با یه مشورتهایی در شناخت این مطالب گرفتم، اونقدر از این مسئله استفاده کردم در راه رسالت طلبه‌ای خودم. این مثال رو گفتم چند بار جمعی از دوستان شنیدن. من کویت میرفتم سفرهای سفر تبلیغی ماه مبارک رمضان، گاهی در همون حسینیه که شیخن الاستاد سابق منبر می رفتن اونجا، من یه مطالبی داشتم صحبت می کردم برای مردم، حالا بعدن معالن منجر شد که عذر ما رو دولت کویت خواست، گفت دیگه ایشون نیاد اینجا، اول که ای بای عربا چی کار داره اینا جلسش میاد، بعدم دیگه با ویزا نمیدیم بهش. ولی در یکی از اون سفرها سفیر ایران گفت یه دیوانیه کویتی ها دیوانیه دارن، همه بزرگان کویت کنار خونهشون دیوانیه یه مهمون خونه ایست که میان اشراف و اعیان میشینن گعده میکنند، اسمشو میگن دیوانیه. این سفیر ایران گفت فلانی از بزرگان، یکی از وزرای دولت کویت، گفت این یه دیوانیه ای داره و خودش اهل شعر، اهل فرهنگ، شعرهای درجه یک اونجا جمع میشند و بیا شما مثال کرد برید. هم به جهاتی اونجا از رفتن به مجالس عمومی یک نگاهی به طلبه داشتن، استیحاش داشتن، اصرار کرد زم خیلی رفتیم مثل قصری اونجا دیوانیه، نگوی قصر، اطراف همه نشستن و ما هم رفتیم، به اعتبار سفیر ما رو یک گوشی جا دادند و خب اون بحثای خودشون بود، شعر عربی و وارد شده بودند و گرم، اعتنایی هم یه شیخی عامله نشسته اون گوشه نداشت. عربا میگن دخل، مداخله در بین بحث ها صحبت ها. من دیگه آرام گرفتیم جلسه، دستم آمد یک مقدار از صحبت هاشون شنیدم، گفتم عندی دخله، منم یه مداخله دارم. با اکراه این بلنگو رو آوردن جلو من، من گرفتم بسم الله الرحمن الرحیم به زبان عربی، البته دیگه من از این جلسه استفاده کردم، شعرهای عربن، منطقه هم میدونید منطقه کویت و قطر و امارات و اینها معمولا با مثلا ادباشون با زبان فارسی آشنایان، خوب آمن خب عربی صحبت میکردن. گفتم آقا این ادبا اینجا جمعن، من استفاده کردم، شعرها جمعن، من یه سوالی دارم، این سوال رو جواب بدید. حالا ببینید از کجا شروع کردم، به یه جایی میخواستم برسم، هدف داشتم. گفتم ما وقتی مطالعه میکنیم اشعار عربی و فارسی رو، تأثیر و تأثیر شعر فارسی در شعر عربی فراوانه، محتواهای دقیق شعر عربی میبینیم بازتاب داره تو شعر فارسی، محتواهای دقیق شعر فارسی بازتاب داره در شعر عربی. این تأثیر و تأثیر تاریخش از که کدوم اول بوده، آیا هر دو از یک دیگر تأثیر پذیرفتن؟ بعد گفتم چند تا مثال بزنم براتون. ببینید سعدی میگه ای کاروان آهسته ران، کارام جانم میرود. وقت ابن فارس میگه خفف السیر و تعد یا حادی، انما انت سائق بفؤادی. دقیقا همین معنا تو این شعر میاد. باز این شعر رو ببینید، بودم اون روز من از طائفه دود کشان، که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. ابن فارغ میگه شربنا علا ذکر الحبیب مدامتن، سکرنا بها من قبل ان یخلق الکرمو. دقیقا همین محتوا تو شعر عربی آمده، تو شعر فارسی هم آمده. چند تا مثال دیگه هم زدم. گفتم این تأثیر و تأثیر به نظر شما تاریخیان چجوریه؟ همه یه بحث آمدیم، من شروع کردم، وقتی که خطابشون هم شد شیخنا، هر کدومشون صحبت میکردن شیخنا، این سوالی که شما کردی به نظر من اینجوریه، شیخنا به نظر من اینجوریه، منم باز مداخله میکردم، میگفتم این نکته، باز مثالایی میزدم. خب مجلس آمد دیگه دست طلبه. گفتم من یه سوال دیگه هم دارم، ولو بحث مذهبی، اصلا مذهب اسلامی که همه یکی سنی بلا، همون مباحث وحدت تقریب ما بلدیم از این حرفا، اونا رو گفتیم. بعد گفتم ولی من یه سوال دارم، این ابن فارس با این دقتش و اینجور به نظر شما مذهبش چیه؟ من اینم برام سواله. گفتم ببینید برای چی اینو میگم، چون یه قصیده تائیه داره ابن فارس و من نسخه خطیشو تو ظاهره دمشق دیدم، نگید اضافه شده این شعری که میخوام بخونم به اشعار ابن فارس، نخیر، نسخه خطیشو تو ظاهره دمشق خودم دیدم. یک شعر داره میگه وقد اوضح بالتأویل ما کان مشکلا علی بعلم ناله بالوصیتی. گفتم اجازه بدید دو کلمه توی شعر معنا کنم براتون، بعد ببینیم مذهب ابن فارس چی بوده. وصیت یعنی چی؟ علیون به علم ناله بالوصیت یعنی چی؟ یک رو 20 دقیقه یه بحث عقیدتی. وصیت یعنی چی؟ وصیت در انبیاء سلف، آیا این روش در نبی ما بوده است نبوده است؟ ابن فارس میگه بعضی از مشکلات علوم رو حضرت امیر با علمی که از ناحیه وصیت بهش رسیده است، یعنی وصی النبی من جهت العلوم المختلفه بوده است، دریافته است. ما بحث اعتقادی خود بودم گفتیم و بعد السلام علیکم و رحمت الله جلسه تموم شد. آقا این شعرهای شیعه، بعضیشون شیعه بودن، ریختن. آقا عجب بحثی بود، خیلی خوب بود. فردا شب اون سفیر گفت که این آقای وزیر زنگ زده، گفته خانم من شیعه است. رفتم تعریف کردم یک شیخ آمده اینا، مثلا تو این مسائلم یه بحثو اصرار داره افطار بیای خونه ما. حال کار ندارم، بعد من الان با جمعی از اون مجموعه رفیقم. همین امسال در حج آمدن بعضی از دوستان که آقا یک کسی اومده خیلی با شما کار داره، آمد سلام علیکم، گفت فلانی فلانی ها سلام رسوندن و اینا، من تو اون جلسه بودم و چنین و آشنا. یه جمعی از استرالیا، من اونجا یه تجارتی دارم، جمعی از استرالیای با اونها آمدیم، بعضی شیعه هن بعضی سنی هن، میخوام یک جلسه داشته باشن با شما، سوالای اعتقادیشونه بپرسن. آمدن 10-15 نفر، اتفاقا بعضی از متشخصین افغانستان اونجا جایگاهی دارن، اونا بودن، جمعی از استرالیایی بودن، جمعی لبنانی بودن، گفتن جمعی مسلط به زبان انگلیسی هن. من میفهمم انگلیسی، خوب نمیتونم حرف بزنم. گفتیم آقا یه کسی بیا ترجمه کنه، آقای مظلومی خدا حفظش کنه، معاون فرهنگی بعثه ایشون، آمد با من خودم ترجمه میکنم. آمد نشست اونجا، شروع کردن سوالات مختلف، نمیدونم 3 ساعت 4 ساعت. این از برکت اون جلسه و اون نگاه بود. رفقا نمیخوام مصداق بدم الان شما برید رو شعر عربی کار، نه این الان مصداق بهتون نمیدم، اونقدر مصادیق ضروری تر داریم که باید وارد اون مصادیق بشیم، ولی خواهش میکنم دوستان طلبه من از بحث جامعیت غفلت نکنید. طلبه با یک برنامه ریزی این جامعیت را اگر کسب کنه نتایج بسیار خوبی در مسیر رسالت خودش میگیره. عذرخواهی میکنم از تسطیع و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.